أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إذا الذين نهوا عن اللجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان بمعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان بمعصية الرسول و تناجو بالبر و تقوا و اتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحذر الذين امنوا و ليس بضارهم شيئا الا باذن الله و على الله فليتوكل المؤمنون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد با بعضی از احکام فقهی همراه بود و هست. بخشی از اون احکام که جریان زهار بود گذشت، بخشی هم ابتلا به مسئله منافقین و یهود است. جریان نفاق و یهود در مکه بسیار کم بود ولی در مدینه رایج بود. هم همسایه‌های یهودی داشتن هم مجاورین منافق. اینها برای رنجوندن خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین دست به هر کاری می‌زدند. قبلا یه نجوایی داشتن که وجود مبارک حضرت نهی کرد. این آیه 8 سوره مجادله که دارد علم تر ادلدین نه عن النجوا معلوم شد قبلا این نهی بود، حالا به صورت آیه نبود، به صورت روایت بود که اینها را از زیر گوشی هم گفتن در محفلای عمومی باز داشتن. سرش این بود که اصل نجوا ذاتن نهی نیست، اما اگر دو گروه شدن در یه شهری، عده مسلمان عده یهودی یا عده مؤمن عده منافق، اونا زیر گوش هم مطالبی می گفتن علیه اینها، باعث حزن اینها بود. چون که در آیه 10 همین سوره فرمود انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، وگرنه خود نجوا گفتن، دیر گوش هم مطلبی رو گفتن منهی نیست. حتی اگر دو نفر در یه جای نشستن، سومی وارد شد دید اینا دارن زیر گوش هم مطالبی میگن، این شخص سوم حق ندارد مزاحم اونها بشود، برای اینکه اونها دارن درباره راز و رمز خودشون سخن میگویند. این طور نیست که نجوا ذاتاً محرم باشد، بر این شخص سوم لازم است که متهم اونها نشد. پس این انما نجوا من الشیطان در جامعه مدنی بود که مثلث شده، از یک سو مسلمان ها، از یک سو یهودی ها، از یک سو هم منافقین داخل. این منافقین و اون یهودی ها یا با هم یا بی هم نجوایی داشتن و این نجوا برای محزون کردن مؤمنین بود، چون علیه اینها بود. این رو قبلن بودید مبارک حضرت نهی کردن به قرینه این که فرمود علم تر ادل لذین نهو عن النجوا. این مطلب اول. پس نجوا زیر گوش هم گفتن ذاتن منهی نیست، اما کاری که باعث حزن دیگری و رنجش دیگری باشد این کار ممنوع است. چرا لیحزن الذین دلیلش دیگه، وگرنه زیر گوش هم مطلبی رو گفتن که بد نیست. این که فرمود انما النجوا من الشیطان، چرا شیطانی است؟ برای که باعث حزن مؤمنین است. مؤمنین بما انه مؤمنون، نه اینکه شخص خواستن فرون شخص می رنجد، این معیار نیست. خب شاید رنجش او درست نباشد، اما مؤمنین بما انه مؤمنین، مؤمنون بما انه مؤمنون که می رنجن، یعنی اونا دارن توطئه علیه ایمان می کنن دیگر. چون توطئه علیه ایمان می کنن این کار میشه منهی. از همین جا تعدی کردن، گفتن به این که اگر یه مؤمنی وارد شد، این دو نفر اهل یک زبانی هن، حالا شروع کردن به زبان خودش حرف بزن. اینا نجوا ندارن ولی شروع کردن به زبان محلی خودشون حرف زدن، خب این باعث سوء ظن اوست، اینم در حکم نجوای نارواست. قسم سوم، اینا به زبان خودشون حرف نمیزنن، رمزی حرف میزنن که باز او را میرنجاند، چون این عموم تعلیل همه اینا را میگیرد. اینا کار میکنن که مؤمنون بما انهم مؤمنون رنج میبرن، خواه این به صورت نجوا باشد، خواه به زبان محلی باشد، خواه به زبان رمز و اشاره باشد، هر کاری که مؤمنون بما انهم مؤمنون را میرنجاند نارواست. این برهان مسئله عام است دیگر. بله، اما در جایی که اینا دوستانن، آدم های مشغول کار خودشونن، به ما کار ندارن، اما این مثلث موجود در مدینه مشکل آفرین بود. یه عده یهودی بودن، یه عده منافق بودن، با مسلمان همیشه درگیر بودن. این یهودی ها با هم، این منافقین با هم، یا یهودی و منافق، منافق و یهودی با هم، هر کدام از این سه تا کار رو بکنن منهی است. برای اینکه مؤمنون بما انهم مؤمنون را میخوان برنجانند. برهان مسئله این نیست که اینا دارن زیر گوش هم میگن یا فرون شخص میرنجد. رنجش اشخاص معیار نیست، رنجش مؤمنون بما انهم مؤمنون معیاره. تو سوره مبارکه نساء دارد که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. خب قتل یه گناه بزرگی است، قصاص هم دارد اگر عمدی بود و مانند داد، اما خلود در جهنم ندارد که. ولی وقتی فرمود من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن، یعنی مؤمن را بما انه مؤمن بکشد، نه مسائل مالی و اختلاف ارضی و سمایی نا. خب مؤمن را به ما انده مؤمن ترور کند، معلوم کفر دیگه. مؤمن را به ما انده مؤمن برنجاند، خب معلوم شه معصیت دیگه. این برهان که در خصوص مسئله رجوا وارد شد دلیلش عام است، همه این سه مورد و مانندان را میگیرد. اگر اینا دارن توطئه میکنن علیه مؤمنین، حالا یا به صورت نجوا چون اون آمده دارد میشنود، شروع کردن به زبان محلی حرف زدن، یا شروع کردن به رمزی گفتن، هر سهش میشه محرم دیگر، چون هر سه در صدد ایذای مؤمن دیگر. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، مؤمنون را بما انهم مؤمنون بخوان آزار کنند، خب محرم دیگه. یه وقت است یه کسی مشکل مالی دارد، همسایه بعد اوست، این میرنجد، خب حالا غضب او مثل غضب معصوم که نیست که، ممکنه رنجش او حرام نباشد. اما اگر مؤمنون بما انهم مؤمنون را کسی بخواهد برنجاند کار محرمیست. قبلا نهی شده است به دلیل اینکه فرمود علم تر الالذین نهو عن النجوا. این مطلب اول. اینا با اینکه پیامبر نهی کرده است، معصیتا للرسول دارن نجوا میکنن، حالا هر چی میخوام بگن. اون چرا که اونا میگن یا درباره معاصی شخصی است که فرونجا کنسرت است، فرونجا شرابخوری است، فرونجا مجلس قمار است، ایناست، یا فرونجا زمین خاریست، فرونجا کذا و کذاست که عدوان به بیت المال و تعدی حق مردم است. در هر سه حال این معصیت رسول هست. معصیت رسول هست چرا؟ برای اینکه گفته این کار رو نکنید دیگر. حالا اون مورد نجوا هرچه باشد حرمت جدایی دارد، اما همین که حضرت فرمود شما تو مسجد آمدی یا در مکان عمومی در حضور مؤمنین در زیر گوش هم بگید، این کار حرام است. اینا معصیت رسول تعمدن برای بی‌اعتنایی به فرمان حضرت، این دست به نجوا می‌زنند. بنابراین این اختصاصی به اون محتوا ندارد. اگر محتواش حرام باشد، اینا دو تا گناه کردند، چون یک گناه مربوط به اینکه حضرت فرمود اصلا نجوا نکنید، یکی این که درباره اون امر محرم تصمیم گرفتن. فرمود ثم یعودون لما نهوا عنه، با اینکه پیغمبر نهی کرد، اینا دوباره برمیگردن برای دهنکجی کردن. اونگاه یتناجون بر اسم والعدوان و معصیت رسول. نه، چون در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت به این که ما نجوای حلال هم داریم، آیه 114 سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، این بود لا خیر فی کثیر من نجواه، نه جمیع نجوا، لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امر به صدقت نجواییست. چند نفر خیر کنار هم نشستن دارن میگن که فر ما اون مدرسه رو چی رو بسازیم، فرون دانشگاه رو چی رو بسازیم، فرون دانشگاه رو چی رو بسازیم، اینو زیر گوش هم دارن، شما اینقدر بده من اینقدر میدم، اینو نجواست که دیگری متوجه نمیشه. اینا رو فرمود عیب ندارد الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، یا دارن به دیگر میگن شما این کار کردی خوب نبود، چرا این کار کردی؟ خب داره امر معروف میکنه زیر گوش هم میگه، خود این عمل فی نفسه معصیت نیست. نه دیگه، فی کثیره نه فی جمیع. نه فی کثیره حرام است نه فی نفسه. اگر فی نفسه بود کثیر و قلیل نداشت، مطلقا حرام بود، اما فی کثیرن حرامه. قرض این است که مثلا کسی تو خیابون بود یه اشتباهی کرده، حالا آمده تو مسجد، این یواش تا زیر گوش او میگه چرا اشتباه کردی، این که حرام نیست، این امر بر معروف است. فرمود لا خیر فی کثیرن و نجواه الا من امر به صدقته. الان خب مؤمنین در اونجایی که مثلث بود میرنجیدن، اما الان توی مسجد دو نفر آمدند و زیر گوش هم دارن میگن که شما فرون کارو کردی، اشتباه بود، بیا جبران بکن. دیگران که نمیرنجن، چون میگن اینا یه کار سری دارن، ما لازمیست بفهمیم. اما در فضای مثلث‌گونه مدینه که یه بخش یهود بودن، یه بخش منافق بودن، یه بخش مسلمان بودن، اونا کارشون همین زیر گوش هم گفتن علیه مسلم بود، در اون فضا انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا بود. اما در اینجاها که اینطور نیست، لذا فرمود ای چند نفر با هم وارد مسجد شدن، تو راه یکی اشتباهی کرده، دیگری دیر گوشش میگه فلان کار اشتباه بود، جبران بکن. این امر به صدقه و معروف و اصلاح بین الناس اینجا که حرام نیست. غرض این است که اصل نجوا ذاتاً حرام نیست. برهان مسئله هم همین آیه سوره مبارکه مجادله است که فرمود لیحزن الذین آمنوا. اگر لیحزن الذین آمنوا شد، این دلیل هم توسعه میداد هم تضییق، میگن علت هم معمم است هم مخصص همینه. اگر گفتن لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی اگر چیزی دیگری مسکر بود و شراب نبود اونم محرم است. اینجا اگر چیزی باعث حزن مؤمنین به ما انه مؤمنین شد محرمه، ولو اینا تغییر زبان بدن به زبان محلی حرف بزنن یا با رمز حرف بزنن، بالاخره باعث رنجش مؤمنین است در فضای مثلث‌گونه مدینه. اما این عطف شی بر نفس مستحضرید که فاقد نکته ادبی است. این سه کلمه حتما اون جهت فارغشون معیار است. نباید بگیم که اینها جهت مشترکی دارن، البته جهت مشترکی دارن، اسم و عدوان و معصیت هر سه هم معصیت الله هستند، هم عدوانند، هم معصیت رسولند. جهت مشترک داشتن مصحح عطف نیست، اون جهت تغایر داشتن مصحح عطف است، وگرنه عطف شی بر نفس است که فاقد نکته ادبی است. در مسئله اسم و عدوان و معصیت رسول، با اینکه هر سه ذنبند و جامعه مشترک دارند، اون محور افتراق معیار است که مصحح عطف است. در جریان بر و تقوای هم که در بعد عطف شد همین طور است. بر و تقوا دو تا لفظ به یک معنا نیست که بشه مترادف. بر یه معنایی دارد، تقوا یه معنایی دارد، بینشو خیلی یعنی خیلی فرق است. به هر عمل خیر که نمیگم بر، این بر یه تناسبی با بر دارد. یا آدم تنگ نظری که چهار تا کار محدود انجام میداد، این حسن هست، ثواب دارد، این بر نیست. بر اون دریا دل و مشروح و صدری است که مثل بیابان باز کار خیر میکند، وگرنه یک کسی دست یک کسی رو بگیره که بر نیست. اصلا بر تا با بر یعنی صحرای وسیع دشت تناسب نداشته باشد بر نیست. ولکن البر من آمن بالله کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، مگر هر کار خیر رو میگن بر. اینا رو یه فقه اللغه یعنی فقه اللغه میخواد. خیال بکنم به این که بر و تقوا اینها کنار همه هر دو به یک معنی است. بله، بر تو تقوا هست، تقوا هم تو بر است، اما فرقای فراوانی با هم دارن. تقوا که این تاش اصلی نیست، اصلش وقوا بود، کاریش وقایه است، جلوی معصیت را میگیره، همه حفظ میکنه، میشه تقوا. اما اون کار خیری که دریاگونه به دشت منش است، او رو میگن بر. ولکن البر من آمنه به کذا و کذا و کذا و کذا، دشتی کار خیر میکند، بیابانی کار خیر میکند، او رو بر میگن. غرض اینه که در عطف حتما باید اون نکته فارغ ملحوظ باشد، وگرنه عطف شی بر نفس است که فاقد نکته ادبی است. بر به یه معنا، تقوا به یه معناست، مشترک دارند و در عطف کردن حتما اون نکته فارغ ملحوظه. در اسم و عدوان و معصیت رسول هم همچنینه. با اینکه پیغمبر حالا دو روز قبل یا سه روز قبل در فرون جلسه گفت دلگوش هم نگی، بانک پیغمبر گفت اینا معصیت رسول کردن، لذا دو بار کلمه معصیت رسول تکرار شده. بانک ما قبلا به شما گفتیم اینجا ید یهودی هستن، ید منافق هستن، ید مسلمان، شما حرف خصوصی دارید با هم بگید، در جلسه عمومی که هستن خب میرنجونید اینا دیگه، شما که هر روز داره توطئه میکنید. بنابراین جلوی این نجواها را با این وضع گرفتن. و از این طرف هم از این کفر بود، اینا که زیر و گوش هم میگن چند تا کار دیگه هم دارن. یکی از اون کارهای زشت اونها اینه که اذا جاو که حیاو که به ما لم یو حیه که به الله. این رو درباره یهودی ها گفتن، گفتن یهودی ها وقتی که وارد شدن گفتن السلام علیکم، سام هم یعنی موت. منافقین این کار رو نمی کردن، منافقین به حسب ظاهر مثل سایر مسلمان ها سلام عرض می کردن. این که گفتن السلام علیکم که این روایت رو از همون بعضی از صدر اسلامی ها نقل کردن، معلوم میشه که اینها یهودی ها بودن که برای جسارت این حرف ها رو به حضرت عرض میکردن. وگرنه منافقین اگر میامدن مثل افراد عادی به حسب ظاهر سلام میگفتن، دیگه ظاهرشون حفظ میکردن. همین ها که زیر گوش هم میگفتن نجوا میکردن بل اسم و عدوان و معصیت رسول، فرونجا زمین ما بریم بگیریم، فرونجا شراب خاریس بریم شرکت کنیم، اینا یا گناه بود یا عدوان و تعدی به بیت المال بود، تعدی به حق مردم بود، یا معصیت رسول بود که در اون بخش جامعه هر سه هم معصیت رسول است. و بی ادبی اون هم این بود که وزا جاو که حیاو که به مالم یا حی که. و بعد میگن یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول. خب اگر این پیامبر باشه چرا عذاب نمی کنه؟ این لولا لولا تهذیبی است، خب چرا عذاب نمی کنه؟ برای ما که بی ادبی ها رو کردیم، به اهانت هم میکنیم، برخلاف دستور هم که عمل میکنیم، نجوا هم که داریم، پس چرا عذاب نمیاد؟ فرمود حسبهم جهنم، جهنم برای اینا کافی است. اولا اینا یتوفون بینها، اینا تو جهنم در حرکت میکنن ولی نمیفهمن. یسلونها همینها فبئس المصیر، اینا به تدریج دارن جهنمی میشن، سیرورتشون جهنمی است. منتها تمام تلاش و کوشش اینه که اینا در عین حال که هیزم میشوند انسان عاقل مدرک شاعرن که دارن این سخت و سوز درک میکنن، مثل این که اگر بوزینه شدن انسانی هستن که بوزینه شدن، نه بوزینه نوعی، چون اگر واقعا بوزینه خارجی بشن دیگه عذابی نیست برای اونا، یه بوزینه از بوزینه بودن رنج نمیبرد. همونطوری که یه حیوان خوشمنظر مثل طاووس، آهو، اینا از زندگیشون لذت میبرن، از تناسلشون، خوردانشون، خوابیدنشون لذت میبرن، یه بوزینه هم لذت میبرد دیگه. این تو نیست که بوزینه شد رنج ببرد که. ولی این انسانون غیردون، اونم این غرض اگر نوع اخیر او باشد یه محضور عقلی دیگه دارد. بالاخره انسان است که به صورت بوزینه در آمده و همه ادراکات انسان را دارد، با شرم و درد و رنج بوزینگی همراه است. فرمود به این که فبئس المصیر. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، دیگه اونجا یهودی ها تو کار نیستن، منافقین تو کار نیستن، این مثلث شده ضلع واحد، یهودیات و مدینه یک سمت، منافقین سمت دیگر. اونا مشکلشون این بود که بالاسم والعدوان و معصیت رسول بودن. اما اینجا فرمود شما ای خاصی زیر گوش هم مطالب بگید، محور حرفتون این باشد فلا تتجنوا بالاسم والعدوان و معصیت رسول، دیگه مثل اونها نباشید. و تناجوا بالبر و تقوا، دیگران میفهمن که شما دارید نصیحت میکنید به یک دیگر، به بحثای خیر میکنید، که نماز شب که میخونید چی کار میکنید، فلان کار خیر میکنید چی کار میکنید، چقدر دو فلان صندوق خیر دادی. اینا میدونن که در این مسائل است دیگر، این کسی رو نمیرنجونه که. خب این خوفن من الریا این کار رو میکنن دیگه، مبادا کسی بفهمه، مبادا کسی پیشنهاد بده، یا ببینید که فلان کار خیر را انجام داد، بعد چند سال ببینید که فلان وقت این همه عظمت کار خیر مال اوست دیگر. این پرهیز میکنه از فهمیدن دیگری. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، انما النجوا، یعنی نجوای معهودی که باعث حزن مؤمنین است، لیحزن الذین آمنوا و لیس بذارهم شیئا. البته یه توجیهی و یک اطمینان خاطری بر اساس اعراب ذکر الله تسمین القلوب به مؤمنین میدهد، میفرماد به این که درست است که اینها در صدد آزار مؤمنین و محزون کردن اهل ایمانند، لکن کار از دست اینها بر نمی آید. اگر بخواهند به شما آسیب برسانند، تا ذات اقدس اله نخواهد به شما آسیب نمی رسد. اذن مستحضری که در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شده، یه اذن تشریعی است که دستور رسیده فلان کار رو بکنید، قبلا این کار رو مجاز نبودید، مثل آیه 39 سوره مبارکه حج، فقد اذن للذین یقاترون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اما شما در مکه بساط رزمی نداشتید، نیروی کافی نداشتید، تجهیزات نظامی نداشتید، اما حالا که آمدید تو مدینه این امکانات پیدا شد، معزونید که به جنگی دفاع کنید. جنگ در مدینه شروع شد و در مکه خرد بود، نزد و خرد، اما در مدینه جنگ شروع شد دیگه، از بعد شروع کرده به مانندی ها. خب اینا بعد از اذن الهی بود دیگر. این اذن تشریعی بود، یعنی شما قبلا حق جنگ نداشتید اما الان حق اتباع دارید. اما یه اذن تکوینی است. در اذن تکوینی در سوره مبارکه بقره در جریان سحر که اینها ساحر بودن فرمود اینا سحر کردن، اما و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. این طور نیست که اشیا به ذات مستقل باشن، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد اثر بکنن که. فرمودن سحر با همه اون آثار سویی که دارد تا خدا نخواهد اثر نمی کنند. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اینا در صدد آزار هستند، ضرر میرسانند، ولی تا خدا نخواهد نمیتوانند. هر کاری در نظام تکوین همینطوره دیگه. تفویض یعنی خدای سبحان معاذ الله انسان، حیوان، سنگ، غیر سنگ ای رو خلق بکند، بعد کار او را به او واگذار بکند، بگه تو مستقلی. یه همچیزی محال است. معنیش اینه که یه ممکن بدون واجب میتونه کار انجام بده. تفویض خطرش اگر بدتر از جبر نباشد کمتر از جبر نیست. گرفتاری معتزله اگر بیشتر از اشاعره نباشد کمتر نیست. تفویض خطرش بدتر از خطر جبر است. علیال هر چه در عالم اثر می کند به اذن الله از تکوینن. این درباره سحر و امثال سحر. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اینجا فرمود اینا هم اگر بخواهن ضرری به شما برسانن این باید به اذن الله باشه. این طور نیست که اینا مستقل باشن. و لیس بزارهم شیئا الا باذن الله. بعد فرمود شما برای رفع این ضرر اگر به خدا تکیه کنید، او رو وکیل خودتون قرار بدید، این وکیل خوبی است. شما کار را به وکیلتون بسپارید، این وکیل شما از طرف شما مشکل حل میکند. در اسنا چند سوال شده، ممکنه که به تدریج به اون سوالات پرداخته بشه. یکی این که زینت دادن یا قرآن را با طلا نوشتن یا قرآن را طلایی کردن یا قرآن را مطلا نمودن، این جایز است یا جایز نیست؟ مستحضر یک حکم فقهی دارد، اما اون چرا که فعلا در جامعه شیعه رواج دارد این است که در این امر هیچ تردیدی نیست که اهل بیت ادل قرآن کریمن به دلیل همه اینی تارکم فیکم و سقلی کتاب الله به اطرتی. و خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. ایشون تو جواهر در بحث مکان مصلی این فرمایش دارن که اسلام اسامی مبارک اهل بیت را ملحق به اسامی خدا که در قرآن آمده کرده، که برخی ها یا خیلی ها یا همه فتوا دادن اگر کسی جنوب باشد نمیتواند دست روی نام مبارک پیغمبر یا مثلا اهل بیت بگذارد. حالا بی وضو مطلب دیگه است. این یه حرف است. و حرم اینها بانک قبرستان است، حرم را ملحق به خانه خدا کردن، درجات ثواب حرم را هم تو مکان مصلی مشخص کردن، همونطوری که مسجد از مسجد محله و قبیله و جامعه تا مسجد النبی و مسجد الحرام تفاوت‌های فراوانی دارد، حرم ها هم این چین است. هر چه نزدیکتر باشد یا حرم امام و غیر امام فرق کند، حرم امام رضا با حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ما ممکنه فرق کند. این رو صاحب جواهر رضوان الله علیه در مکان مصلی جواهر دارد که فقها حرم ائمه علیهم السلام را ملحق به خانه خدا کردند. در بعضی از حرم ها یک رکعت 200 رکعت در بعضی از حرم ها بیشتر، در بعضی از حرم ها کمتر. بنابراین حرم حکم مسجد را پیدا کرده است پیش ما شیعه ها، وانکه در کنار قبر است. اگر برای حرم این گونه از تشریفات و تذهیبات و تراکاری ها جایز است، بیگانه ها این قرآنی را که سوزوندن باعث شد که این شیعه ها تحریک بشن، قرآن را با خط خوب بنویسن، قرآن را مزین کنن، مزهر کنن. اگر حرم حکم مسجد را دارد که دارد، و اگر ناپاک کسی که غسل به عهده دارد نمیتواند وارد حرم بشود که نمیشود، حکم مسجد را دارد، اومد این همه تذهیبات برای حرم بشه، ما بگیم این جایز است. حالا یک کسی یه قرآن را با یه خط طلا نوشته برای کوری چشم کسی که قرآن سوزی میکند، بگیم مثلا این. حالا چند تا فرع است که روی این ممکنه به تدریج بحث بشه، ولی فضا این فضاست. من وقتی مدینه مشرف شدم وارد بقیع میخواستم بشم، کفشامو در آوردم، اینا نگاه میکردن چرا کفش اینجا در میاری. اون 4 امام سلام الله علیهم فرقی با ائمه دیگه ندارد. اینجا که شما میبینید با تشریفات میان کفش رو از کفشداری میکنن، برای همون جلال و جبروت است. به ما گفتیم بقیه با مزارادی فرقی نداره، اینجا حرم است، شما مگر مشهد میرید با کفش وارد میشید؟ چه تعجبی دارید؟ بعدها سایر ظاهران اونم این ادب رو رعایت میکردن، وقتی وارد محدوده بقیه میشدن اینم کفشا رو میگرفتن. اینا یه احترام عمومی است که به وسیله همین عناوین پیدا میشود. این حرمت یه امر قراردادی است، بنای عقلا بر این است. شیعه ای رو مذموم نمیداند، این رو فدای اون ذوات قدسی میداند. البته تو اولویت ها نیست، جامعه‌ای که فقیر است این تو اولویت قرار نمیگیرد. اما این کار نیست که حالا ما بگیم شما حالا بیایید برای وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها صحنی در نجف به نام مبارک حضرت متلا، این همه برای چی؟ خب میدونید ما با این جهان روبرو هستیم. کسی این قرآن رو به اون صورت در بیاره، نام مبارک ائمه رو هم به صورت دیگه در بیاره، یا بقی را یا حرم مطهر عسکریان را این داعش به اون صورت در بیاره، یه نحوه بزرگ داشتی هم برای اینها هست. اینا چیزی برای بقی نگذاشتن، که چون که میخواستن مسئله سامر را هم به اون صورت در بیارن دیگه. اما قیام شیعه ها برای تجدید اون بارگاه و تذهیب اون بارگاه جلوی دهنکجی ها را گرفته، غرض اینه که اینا جز اولویت های دین نیست. ولی نمیشه گفت که شما چرا مثلا قرآن را به این صورت نوشتید، یا مثلا حرم امام رضا را چرا این همه تذهیب میکنید. اینا جز اولویت است. الحمدلله.